بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد محمد جواد شبیری، 27 اردیبهشت 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد رابطه قاعده احسان و قاعده اتلاف بود. ما حالا اینجوری که دلیل قاعده اتلاف رو ذکر میکردیم، این بحث تقریبا خیلی موضوع نداره و اینکه قاعده احسان مقدمه روشن بود. حالا کلماتی که آقایون دارن این رو عرض کنم. از کلمات آقایون، حالا قبل از اینکه این مطلب رو بگم یه چیز تو پرانتز بگم، ما قبلا یه بحثی در مورد مال المحسنین من سبیل می‌کردیم که این دلیل قاعده احسان نیست و یه چیز شبیه اون حرفی که ما می‌زدیم تو کلام آقای حاج مرتضی حائری در شرح عروه صفحه 2 صفحه 40 وارد شده. این رو ملاحظه بفرمایید، میگه و عدم وضوح قاعده الاحسان حتی تکون حاکمتن الان ما یقتز الزمان، لان الآیت الشریفه راجعت کن به حسب الظاهر الى عدم وجوب الجهاد الان من یعتذر ما حس سابقتهم من جهت الایمان والعمل الصالح، فکون شخص محسنن کاشفن و دلیل شرعیون الى صحت عملهی و اعتذاره لا انه سبب لعدم الزمان. نزدیک به عرض ما، البته متفاوت با عرض ما، ولی نزدیک اینه که این رو ملاحظه بفرمایید. ما حالا به ایشون کنده قاعده احسان رو دلیلش رو مال المحسنین من سبیل گرفتن که ما میگفتیم ادله دیگه هم هست برای اثبات قاعده احسان، ایشون هم به مال المحسنین من سبیل این عبارت رو آوردن. خب حالا این رابطه قاعده احسان و قاعده اتلاف رو به چه شکلی ما مشق کنیم؟ یه تعبیر مرحوم شیخ انصاری تو یه جایی دارن، ممکن از اون تعبیر استفاده بشه که کنه قاعده احسان مقدم هست. تو بحث این که حسد کسی که لغته ای رو پیدا کرده مالکش رو، حالا مثلا تعریف کرده مالکش رو نتونسته پیدا کنه یا به اون شرایطی که دیگه نتونسته مال رو به مالک ایصال کنه تصدق داده، بحث در این هست که آیا ضامن هست یا ضامن نیست. ایشون یه ادله میارن برای این که ضامن نیست. تو کتاب مکاسب میگن ما ان الظاهر من دلیل الاتلاف اختصاص او بالاتلاف علی المالک لل اتلاف له و الاحسان الیه. کتاب مکاسب جلد 2 صفحه 195. که انه اینجایی که شخص تصدق میده این بعد ادامه داره میگن این تصدق رو ما از این جهت اجازه میدادیم که این یک نوع احسان به مالک و امثال این هاست، بنابراین معنا نداره که این احسان منشأ زمان بشه به دلیل اینکه اون من اتلاف اختصاص داره به اتلاف علی المالک لل اتلاف للمالک. خب حالا این استدلال رو ممکنه ما مشابهش رو در بحث قاعده احسان به طور کلی کسی بگه، بگه قاعده اتلاف انصراف داره به احسان اتلاف علی المالک لا اتلاف للمالک. ولی خب بعضیا تو همین ذیل این تو بعضی از شروع مکاسب اینا هست، نمیدونم این انصراف بدوی امسای اینا، حالا من اونها خیلی نمیخوام وارد اون بحثا بشم که انصراف بدوی هست بدوی نیست، چون خودم من اکلف خیلی دلیل نداشت وارد اون فروش نمیرم، ولی میخوام بگم بحثم این هست که آیا این مطلبی که مرحوم شیخ گفتن اون رو میشه پیاده کرد در بحث احسان یا نمیشه پیاده کرد. خب به نظر میرسه که به راحت نیست پیاده کردنش، یه مقداری نیاز به یک زمینه نکات دیگری داره. توضیح و زالک اینه که ببینید یک کسی که مثلا میخواد بچه یک نفری رو نجات بده، برای نجات دادن بچهش میاد یک مال اون رو تلف میکنه، فرض کن مالش رو میندازه تو آب تا اینکه این بچه رو از غرق نجاتش بده. اینجا در تلف کردن این مال اتلاف علل مالکه، نه اینکه این اتلاف علل مالک نیست، به هر حال مالی برای مالک بوده این مال رو تلف کرده، فقط بحث اینه که این مالی که بر مالک تلف کرده زمینه نفع بیشترش شده، از این جهتی که مال رو اتلاف کرده یک چیز رو از مالک سلب کرده، تردیدی نیست یک چیز رو از مالک سلب کرده، ولی از اون طرف این سلب باعث شده چیز بیشتری گیر مالک بیاد. وقت باید بگیم که اتلافی که علل مالک باشه اگر منشأ باشه برای اینکه چیز بیشتری گیرش بیاد، آیا دلیل من اتلاف نسبت به این اتلاف هم منصرف هست و منصرف نیست؟ این با اون بحث تصدق فرق داره. تصدق فرضش این است که به مالک نمیتونه برسونه، میگن صدقه دادن باعث میشه که ثوابش به مالک برسه، یک نحوه ایصالی هست به خود مالک و امثال اینها. اونجا اون مثال اون بحثی که مرحوم شیخ اونو تطبیق داده با بحث ما نحن فی متفاوته، نمیتونیم مستقیما از اون کلام در ما نحن فی استفاده کنیم. اینو باید دید. خب حالا یک کسی ممکنه بگه که انصراف داره، حالا اگه کسی در اون مورد مرحوم شیخ قائل به انصراف بشه لازمش این نیست در ما نحن فی قائل به انصراف بشه، این دوتا با هم دیگه ملازمه نداره. خب این آیا صحبت هایی که مجموعه هلسل مجموع رو باید ملاحظه کرد یا غیر؟ نه میخوام بگم این غیر از کلام شیخه، حالا ممکنه کسی ادعا انصراف بکنه، من اونو کار ندارم، بحث من این هست که این کلام شیخ جایی هست که نفس اتلاف به نفع مالکه، یعنی تلف داره میکنه برای اینکه سودی به مالک برسانه، خود این تلف کردن باعث میشه به اصطلاح تلفش موضوع برای ثواب هست، که نه اگه خود مالک اینو تلف میکرد چیکار کرده بود؟ ثواب گیرش میومد. این فرق داره بر جایی که این تلف شما باعث بشه یه چیز دیگه‌ای به اصطلاح یکی از منافع دیگه‌ای که چیز هست گیر مالک بیاد. خب میگم به هر حال این دوتا رو باید با هم دیگه جدا کرد. حالا ممکنه شخصی مدعی بشه که اینجا هم انصراف داره، من این کار بحث انصرافش رو نمیخوام بکنم، بحث اینه که این بحثاش با هم دیگه متفاوته، ملازمه بین اینها نیست. این یک بیان. عمده بیان یه بیانی هست که در فواید فتعشره مرحوم کاشف القطا وارد شده. این فواید انوار الفقاهه فرزند ایشون آشخصن کاشف القطا هم فکر میکنم یه مقداری فی الجمله ناظر به او و تا حدودی پاسخ به کلام پدرشون هست، یه مقدار با ادب و احساس من این هست که تا حدودی در مقام پاسخ به او هست. حالا عبارت کاشف القطا رو میخونم. عبارت مرحوم کاشف القطا این هست که و ما یزن من انها، یعنی قاعده احسان، معارضتون به ما دل من الکتاب و سنه فی المطلفات، مثلا من الوهم، دلیل من اطلفی که اون چیزی که در از کتاب و سنت استفاده میشه که در مطلفات یعنی تلف شده ها زمان هست، مثلا اینا با هم دیگه معارضه هستن، یعنی من الوهم. سه تا دلیل میاره. لأن رفع السبیل عن خصوص المحسنین انما یحسن حیث و تحصل و سبب الزمان، یا حیث و تحصلت، من تحصل نوشتم، حیث یحصل یا تحصل است، حیث و مثلا یحصل و سبب الزمان، و الا فلا فرق بینه و بین غیره. یه دلیل. دلیل دوم ولأن هذهی به منزلت دلیل العقلی فلا یخص یا فلا یخص، مخصوص نمیشه یا خاص نمیشه، که باید فلا تخص باشه، غلط چیزی خیلی زیاد داره، ولا اقل من انها تقوا علا غیرها لتلک المنزله. سه تا دلیل داره. این سه تا دلیل رو یکی یکی من توضیح بدن. این فواید فتعشر صفحه 8 این رو آورده. دلیل اول، ایشون دلیلی هست که مشابهش تو کلام مرحوم آغازی‌ها یه تناسب وارد شده که رو اصطلاحات متأخرین، این هست که دلیل قاعده احسان حاکم هست بر قواعد اولیه و در حاکم نسبت سنجی نمیشه. این اصطلاح متأخرین هست که ولو رابطه حاکم و محکوم عموم خصوص من وجه باشه، حاکم مقدم است بر محکوم. حالا این به این تعبیر، حالا اینو تعبیر بدویشه، در موردش میخوام بیشتر صحبت کنم. توی شرح تفسیری آغازی ها این تعبیر را آورده، شرح تفسیری آغازی ها جلد 4 صفحه 56 عبارت را از جواهر نقل میکنه. فی الجواهر لا تنافی بین قاعده الاحسان و الزمان به عموم مقتضی من صدق الاتلاف. بعد گفته و فیه انه کذلک لولا اقتضاء و نفی السبیل علی المحسن لنفی زمانه و الا فهو حاکم علی عمومات الزمان فی المقام و فی سائر الموارد از هو ناظر الی نفی ما هو به مقتضا لولا الاحسان ثابتا فلا وجه لاثباته فی المقام مع صدق الاحسان فی حقه. شرح تفسیر آزیا جلد 4 صفحه 56 این رو اینجوری تعبیر کردن که نه، چون اینجا حکومت داره این باعث میشه که این حاکم که نه بر محکوم مقدم هست. اینجا یه بیانی، حالا من بیان مرحوم شیخ حسن کاشف القطا رو بخونم، بعدن میخوام اینا رو یه توضیحات فنی به اصطلاحات متأخرین توضیح بدم. مرحوم شیخ حسن کاشف القطا تو انوار الفقاه مطرح میکنه که نسبت بین قاعده احسان و مثلا قاعده اتلاف و امثال اینها نسبتشون خصوص منوج هستن. در مورد اینکه کدوم یکی از اینا مقدم هست، در هر مورد حالا یا به اجماعی، به شهرتی، به اقوال فقها ها و مرجعاتی، باید یکی از اینا رو بر دیگری ترجیح داد. و اینجور نیست که حتما همیشه قاعده احسان مقدم هست. بعضی وقتا قاعده احسان مقدمه، بعضی وقتا قاعده اتلاف مقدم است. و چند جایی مطلب هم داره که بعضی ها میگه که احیانا قاعده احسان مؤخر میشه، قاعده اتلاف مقدم میشه. بعد یه جایی که از همه عبارتش بیشتر تا هفته من یادداشت کردم، اون که ایشون به تناسبی میگه و بل جمله فقاعدت الاحسان شاملتون لنفی الاثم و زمان سوا اون کان زمان یدن او زمان مباشرتن او زمان تسبیبن و قایت ما یخصص بها دلیل و زمان الید و تسبیب، تسبب هست با تسبیب باشه. و اما زمان المباشره فظاهر الفقهاء انه اقوا، انواع الفقهاء کتاب المکاسب صفحه 125. خب حالا اصل این مطلب رو بیاییم ببینیم چجوری باید مشکل. ببینید از عبارت مرحوم عرض کنم خدمت شما، کاشف القطا استفاده می شد که کنه یک نوع لغویتی ایشون میخواد بگه. میگه اگر قاعده احسان مقدم نباشه بر مخالفینش، اون این چه قاعده ایه؟ قاعده احسان میخواد بگه که اون چیزی که لولا الاحسان موجب زمان هست، این احسان تأثیر میگذاره، اون اثر اقتضایی که اگر احسان نبود زمان می آورد اون اثر رو برطرف میکنه. خب همین اقتضا میکنه که قاعده احسان مقدم باشه. کلام مرحوم پسر آشخصن کاشف القطا در واقع پاسخ این همین مطلب هست. ایشون میفهمد که ببینید اگر ما فقط یه دونه قاعده احسان داشتیم و یک زمان در مقابلش یک حکم بود، خب ما میگفتیم اگر قرار باشه که این زمان به وسیله احسان مرتفع نشه، این احسان چه خاصیتی داره؟ ولی بحث این هست که قاعده احسان ناظر به چند جور زمان، نفی زمانات ممکنه ما بگیم. اولا قاعده احسان میگه محسن گناهکار نیست. اگر ما بگیم که محسن زمان می آورد، لغویت در قاعده احسان پیش نمیاد، چون قاعده احسان میگه که اولا میگه گناهکار نیست، ضامن نیست، اون هم که ضامن نیست زمان ید رو، زمان تلف رو از بین میبره، و همچنین زمان اتلاف. زمان اتلاف هم دو جور، زمان اتلافی که مباشرتاً طرف اتلاف کنه یا به تسبیب، هر دو جورش رو قاعده احسان میگه محسن اگر بل مباشره چیزی تلف کنه یا به تسبیب تلف کنه اون ضامن نیست. ایشون میگه اینها یه موقعی هست، اون چیزی که برای خروج قاعده احسان از لغویت لازمه ثبوت فل جمله حکمی هست که در مقابلش، یعنی باید برای یکی این قواعد اولیه مقدم بشه. یعنی اگر احسان نبود گناه بود، قاعده احسان میگه گناه نیست. اگر احسان نبود زمان ید بود، یا زمان تسبیبی یا زمان مباشری بود، زمان اطلاف مباشری یا اطلاف تسبیبی بود. اگر هیچی که از این زمانها و اون گناه رفع الگناه هیچی که از اینها نباشه، خب این قاعده احسان چیکار است؟ لغو پیش میاد. ولی این ازش استفاده نمیشه که بر همه اونها باید مقدم باشه. حالا من اینو زعیمه بکنم، یه موقعی دین اونها هیچ ترجیحی نیست، ما میگیم چرا بر اون مقدم باشه بر اون شیء دیگه مقدم نباشه. هیچ گونه تفاوت بین اون احکامی که این شیء نسبت به اونها میخواد نظر داشته باشه وجود نداشته باشه، خب ما میگیم نظارت داشتن به یکی از اینا دون دیگری خود همین ترجیح بلا مرجعه، پس پیداست به همه اونها ناظره، همش رو مثلا از بین میبره. ولی اگر اون ادله محکومه ای که این به حسب ظهور اولیه بر همه اونها نظارت داره، اون ادله اولیه بین خودشون ترجیحی وجود داشت، اینجا ما ممکنه بگیم که اگر مشکل ما یعنی دلیل ما بر تقدیم این دلیل بر اون ادله بحث لغویت هست، لغویت به زمینه ترجیح بلا مرجعه بود، ترجیح بلا مرجعه پیش نمیاد. من اون کاشف القطاع اینجور میخواد بگه، میخواد بگه که طبق نظر فقها بین زمان ید و زمان تلف و زمان اتلاف فرقه. ما ممکنه بگیم محسن زمان تلف در حقش نیست، ولی این منافات با این نداره که محسن زمان اتلاف در حقش باشه. بنابراین ایشون فرق میگذاره، ایشون چند جا تو انوار الفقهاء روی این نکته تکیه میکنه که اگر در دست محسن چیزی تلف شد زمان نداره، اما اگر محسن چیز رو اتلاف کرد وجهان، حالا فقط زمانه وجهان، میگه بین تلف و اتلاف فرق است. حالا چه فرقی هست؟ یه فرقش ممکنه اینجور که از کلام ایشون استفاده میشه، فرق کلام فقها هست، یعنی فقها ها در مورد محسن زمان تلف رو جاری نمیدونن، ولی در مورد محسن زمان احسان رو، زمان اتلاف رو جاری میدانن. یه نکته. نکته دوم این هست که اصلا در مورد عرض کنم خدمت شما زمان تلف ما یه سری روایت های خاصه ای داریم اقتضا میکنه کسی که محسن هست این زمان تلف در حقش نیست. من این دو قبلا روایتش خوندم، روایت عرض کردم قاعده احسان، این که مرحوم کاشف القطاع میگه که روایت های زیادی به مضمون قاعده احسان هست، این که در مورد محسن زمان تلف وجود نداره روایتاشو قبلا اشاره کردیم، روایت متعددی که در این زمینه وجود داره. ایشون در مورد اینکه زمان تلف نیست میگه به دلیل روایات، خود اون روایات کاشف از این هست که زمان تلف نیست، اما در مورد زمان اتلاف روایت خاصی نداریم. وقتی روایت خاصی نداریم طبق اصل اولیه باید نسبت سنجی بین اینها خودشون مستقیما نسبت سنجی بشه و امثال اینها. بنابراین اگر وجه تقدیم دلیل حاکم و عدم نسبت سنجی به نسبت به دلیل محکوم بحث لغویت باشه، لغویت پیش نمیاد. اما اگر شما بخواید بگید نفس ناظر بودن، چون این ناظر به اون دلیل هست، این باعث میشه که ظهور حاکم مقدم باشه بر ظهور ناظر، مقدم باشه بر ظهور منظور الهی. بحث یه کلامی مرحوم آخون اینجا داره. مرحوم آخون تو بحث حکومت تو حاشیه عروه تا حاشیه رسائل یه نکته ای رو متذکر میشه، میگه قوام حکومت به نظارت حاکم به محکومه، این درست، ولی گاهی اوقات این ناظر بودن حاکم به محکوم به نصوصیه نیست، به ظهوره. اصل ناظر بودنه، این که این ناظر به او هست این ظاهر دلیل این هست که ناظر به اوه، نه صریحه. بنابراین ممکنه گاهی اوقات ظهور ذاتی محکوم سبب بشود که ظهور ناظر در ناظریت به این دلیل او را از بین ببره. ببینید در ما نحنفی این که دلیل ناظر میگه ما علی المحسنین من سبیل، شما میگید اطلاق ما علی المحسنین من سبیل این هست که بر محسن هیچ سبیلی نیست، نه اثم هست، نه زمان تلف هست، نه زمان اطلاق مباشری هست، نه زمان اطلاق تسبیبی، اینجوری که مرحوم آشخصر کاشرلوغتا این چارتا رو ردیف کرده. خب بحث اینه، ما ممکنه بگیم که این که اصلا ما علی المحسنین من سبیل این چارتا رو ناظر هست به نصوصیت که نیست، اطلاق دلیله. ما به قرینه حدیث من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، با فرض اینکه حالا میخواییم بگیم اگر یه حرفی روایتی وجود داشت، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، به قرینه او میگیم ما علی المحسنین من سبیل ناظر به همه سبیل ها نیست. اصل ناظر بودن و اصل حاکم بودنشو از بین میبریم. حاکم در صورتی بر محکوم مقدمه که حاکم بودنی ثابت بشه، میگیم ظهور حاکم بر ظهور محکوم مقدمه. ولی ما ممکنه به قرینه دلیل، وقتی که یک دلیل چند تا دلیل در کنارش هست و این که به همه اون ادله نظارت داره، این به نصوصیت نیست، به ظهور هست، ما ممکنه به ظهور دلیل مثلا من اطلب از ظهور ناظریت دلیل ما علی المحسنین من سبیل رویت کنیم. اصل ناظر، این که ناظر به چیه؟ اصل ناظر، ناظریتش درسته، ناظر به یک دلیل ادله هست، ولی ناظر به کدوم دلیل؟ آیا ناظر به همه ادله اولیه است یا ناظر به خصوص ادله که مثبت اسمه یا مثبت زمان تلفه؟ به همه اونها و زمان اطلاقه به همه ناظره، یا به خصوص زمان تلف مثلا ناظر هست؟ ممکنه بگیم به قرینه مثلا قوت ظهور من اطلف، ولو به جهت فهم فقها ما از نظارت اون دلیل رفعیت میکنیم. اینجا هیچ مشکلی هم چی؟ قاعده چی؟ من اصلا به ادله دیگه علالیت با اخذت، بحث اینه که یه دلیل میگه علالیت با اخذت، یه دلیل گفته که من حفر بیرن فوقعفی شخصون فعال او زامن زمان تصمیمی، یک شخصی هم میگه من اطرف مال الغیر فعال او زامن، یه دلیل دیگه این گفته که کسی که مثلا به اصطلاح به دیگری ضرر برسونه گناه کرده، من اضر الغیر فهو آثم، لا ضرر یعنی لا یجوز اضرار به غیر. خب اون ادله اولیه‌ای که اثبات اسم میکنه، اثبات زمان تلف میکنه، اثبات زمان اتلاف مباشری میکنه که من اتلفه، اثبات زمان تسبیبی میکنه من حفر بیرنه، این روایت، این چهار تا دلیل داریم. این که حدیث قاعد ما علی المحسنین من سبیل به هر چهار تاش نظارت داره، این به ظهور دلیل دیگه، اطلاق دلیل دیگه، این اطلاق اختصاص میکنه نسبت به چهار تاش نظارت داشته باشه. میگه خب ما میگیم به چهار تاش ناظر نیست. آشکسن کاش رو حرفش اینه، میگه شما اصل نظارت رو، شاید هم مرحوم آغازی ها یه تعبیری تو کلام آغازی ها بود فل جمله به این جهت هم چیز داشته باشه، ولی یه تعبیری داره تو کلام آغازی ها، ایشون میگه که نه اون تعبیر خاصی نداره. بله چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ من اطلاف قوت ظهوری که داره اون قوت باعث میشه که ما بگیم این نظارت نداره. چرا؟ یعنی به دلیل اینکه من اطلاف و اگر فرض کردید شمول من اطلاف نسبت به موارد محسن خیلی قویه، فرض کن فرد ظاهرشه، فرد ظاهرشه، این قوی نمیشه برای اینکه این ناظر به صورتهای محسن بودن نیست. ای که حالا چه این هست یا نیست کار ندارم، ها بحث اینه که فرزن اگر قوت داشته باشه به هر حال بین اینه تضاهم تعارض دیگه. از یه طرف ما علی المحسنین من سبیل میگه من نظارت دارم به جمیع ادله، من این نظارتش به جمیع ادله به ظهوره نه به نصوصیه. این نکته مهمیه که تو بحث مرحوم آخون تو حاشیه کفایه، تو حاشیه رسائل، تو تعادل تراجی متعرض شده. متاسفانه این تو کلمات بعدی ها خیلی مورد توجه قرار نگرفته. چی؟ یعنی یه مشکلی هست که خیلی از این چیزهایی رو که حکومت درست میکنن با مشکل مواجه میکنه. این مشکل مشکل عامیه که شما اصل ظهوره. ببینید یه موقعی هست، فرض کنید حالا من مطلب رو بگم، ببینید یه موقع یه دلیل گفته آیه دلیلی داریم که میگه آیه قرآن، فرض کنید آیه وارد شده ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این فاسق ما میگیم مطلق کسی که معصیت کرده این فاسقه. یه روایت میگه که فاسق در این آیه مراد کاذب هست، یه روایت ما داریم، روایت ابی جمیل مفضل در اشاره کرده که در آیه قرآن مراد از فاسق کاذبه. خب این نظارتش نظارت به این آیه داره فریان. حالا ظهور بدوی آیه هرچی میخواد باشه، این دلیل ناظر اینجور تفسیرش کرده، اینجا درسته، جایی که اصل نظارت مسلم هست اینجا ظهور ناظر بر ظهور منظور الهی مقدمه، ولی به شرطی که اصل نظارت مسلم باشه. خیلی وقتا این ادله اصل نظارتش مورد سواله، اصل ناظریتش، ناظریتش به جهت همون گاهی قد ناظر بودنش به جهت لغویته، امثال اینها. این باعث میشه که به این راحتی نتوانیم تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر رو اثبات کنیم. حالا من یه قدر خسته شدم، این عرض کنم تا دیگه قدر یه مجاله دارم. خب بله همین رو میگم، در جایی که یک حاکم باشه چند تا محکوم در نظر بگیریم که ما نهدفی همینه، در اینجاها ما نمیتوانیم به راحتی این قواعد چیز رو پیاده کنیم. اون کلام مرحوم آخونی کلام متینی هست، مورد توجه باید واقع بشه که اصل ناظر بودن ناظر گاهی اوقات طرف تعارض قرار میگیره، گاهی اوقات خود ناظریت ناظر طرف تعارض قرار میگیره، بنابراین ممکنه به قرینه اون دلیل از ناظریت ناظر رفعیت کنیم. حالا ادامه بحث رو و سایر فرمایشات مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا رو انشالله فردا درموردش توضیح میدم. نه حالا اونجا بحث، حالا اونجا اصلا در موردش وارد شده، بحث لغویت و اینها نیست، بحث لغویت هم بگید تخصیص دیگه، تخصیص هم لغویت و تخصیص یکیه، یعنی میگن چون ورده فی مورد قاعدت الفراق امثال این ها. حالا ادامه این بحث رو الله سبحانه